الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اونجا گفته که اصلا شورت عمل خدا قبول نداره، این که اگر ثابت شد قبول نداره دیگه، چون عمل مجموعه ما به عمل میتونیم، یعنی هم سقراط شورت عمل کبرا این که اصلا اصلا عمل مشروع شورت کبرا میکنه این هم حرف است.
درباره حکم عرق جنوب بحث می کردیم، گفتیم که ادله دال بر نجاست کامل نیست و گفته شد که شهرت ضعف سند روایاتی که بر نجاست عرق جنوب دلالت میکنند جبران نمیکنند. شهرت جابر ضعف نیست، شرحشو دادیم و سید هم سید و استاد هم فرمودن که اینجا شهرت محقق نیست، چون شهرت آنجا جا دارد که در برابر قول نادر باشد، اینجا علالاقل شهرت در برابر شهرت دیگری است. و اما عزیز ما که سوال از دیروز به ذهنش مونده است، اون مطلب رو حقیر دیده ام. شهرت از ادله لبیه است، عمله ادله لبیه که اجماع السیره رو میگیرد شهرت رو هم میگیرد. شهرت از ادله لبیه است، عمله قدر متیقنش رو میگیرد، اطلاق ندارد، کارایی ندارد، شرح نمیداد. اونجا از اون با بحث میکند. اما در مصباح الاصول آدرسی که برای شما دادم جلد 2 صفحه 431 بود انگار، می فرماید اگر ما بگیم که شهرت قدما و عملی شیخ طوسی و شیخ صدوق و شیخ کلیه اینا به یک روایت عمل کردن، اینا توثیق لفظیش که توثیقه، توثیق عملیش قرآن توثیق عملیست، شکه درشت است، میگرد این ثابت نمیشه. چرا؟ چون که اولا معلوم است چنین 235 درست، اولا چنین شهرت ثابت نمیشود و بعدم اگر بین اینها چنین شهرتی هم باشد، شهرت بین اینها باشد مربوط به حکم مطابق با مدلول روایت اثبات نمیشد که این حکم مستند این روایته، چون شهرت از این جهت عمله، تایید مصباح الفقه عمله و عمل صریح نیست، ثابت نمیشه تا موقع احراز کاریه و احرازش کار سخت و دشواریه که تقریبا همونطور که آقای طباطبایی ظاهرا فرمودن یا آقای نوری که فقط مجرد فرض دیگه اهم و واقع نداره. تقریبا همینطوری به ندرت میشه آدم براش موقعیت پیدا
کنه.
حالا پس از که این نکته رو گفتیم، شیخ اعظم شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب طهارت صفحه 367 می‌فرماید که شهرت عظیمه ظاهر سند این روایات رو جبران می‌کند. خدا در حدی که می‌فرماید انصاف این است که سکون نفس حاصل می‌شود. روایات رو می‌بینیم و عمل مشهور رو می‌بینیم، سکون نفس یعنی اطمینان برای آدم، وثوق برای آدم حاصل می‌شود. وثوق کافی است. لذا ایشان حکم می‌کنن به همان حکمی که مشهور قدما گفت که چه بود؟
نجاست
عرق مجنب. اما
استاد یعنی کسی
برای شوسخ حاصل نمی‌کنه؟ آره. حالا میگیم همین مطلب میگیم. اما تحقیق این است که اولا حصول وثوق شخصی است. حصول وثوق شخصی است. وثوق حجت بین المجتهد و بین الله. اما حصول وثوق شخصی است. برای شخصی که حاصل بشود بینه و بین الله حجت تمام. برای شخص شیخ انصاری که حاصل شده باشد برای خودش حجت. مقلدینش هم میتونن تقلید بکنن، اما مجتهد دیگر به اون حصول وثوق شخصی شیخ انصاری نمیتونن اعتماد کنن. باید وثوق شخصا برای مجتهد دیگر حاصل بشود. این اولا. و ثانیا این شهرت یا حتی اجماع هم که ادعا شده بود یک دونه عیبی دارد خیلی روشن. اون عیب اگه گفتی جایز ده
مدرکی.
چه مدرکی؟ مدرکی بودنش درست بود، اما مدرکی بودنش درست بود، اما یه چیزی که داشت، یه نکته داشت. دیروز گفتیم اگه اشاره نکردی جایزه میگرفتید. خب حیف دیگه. خیلی نزدیکی، خیلی. یه تکان دیگه بده خودتو. آفرین آقای، شما آماده کردید آقای حسینی حرف آخر رو زدن. خداوند برای آقای حسینی هر چی خواسته باشد به لطف و کرمش عنایت کنند. جایزه ما اینه دیگه. خداوند انشاءالله برای همه شما عزیزان هر چه خواسته باشید با لطف و کرمش عنایت کنند. مدرکی بودن دو قسم، یه اجماع و شهرت مدرکی است که بعد از تطور اصول مطرحه، قبل از تطور نبوده، یک مقدار محل کلامه. اما یه قسم دوم مدرکی است که دیگه اگر اجماع یا شهرت اون مدرک داشت دیگه به اتفاق مدرکی است. اون عبارت از این است که اجماع باشد در کنار احتیاط. اجماع و احتیاط که شیخ طائفه فرمود دلیلنا اجماع الفرقه و دلیل الاحتیاط. اجماع که مدرکش احتیاط باشد دیگه بلا شکن مدرکیست و هر کسی احتیاط میکنه دیگه اجماع دلیل فقهی دیگه اینجا نمیتونه باشه، فقط احتیاطه. احسن تو کتاب مدرک هم مدرک این بیان شیخ طوسی کتاب خلاف جلد یک صفحه 483. پس بنابراین اجماعی که یا شهرتی که گفته است که از شیخ و اعراب شیخ در میان اون شهرت و اجماع، خود همون شیخ فرموده که دلیل ما احتیاطه. پس شهرت مدرکی که مدرکش تصریح شده احتیاط، این شهرتی که برگرفته از احتیاط باشه دلیل نیست بلکه احتیاطه. تمام این مطلبه که گفتیم. فرمایش سید الاستاد دبار نشست که شهرت اینجا کاری نمیتواند از پیش ببرد و سند ضعیف است به معنی کلمه. اما در ادامه سید الاستاد همون تنقیح العروة جلد 3 صفحه 134 میفرماید لو سلم، ما اگر تسلیم شویم و تنزل کنیم بگیم که سند درست به شهرت جبران شد، با اون هم دلالت کامل نیست. چرا؟ چون دلالت ها چه بود؟ لا تجوز و صلات و فیه صوبی که عریق باشد، صوبی که با عرق جنوب آلوده باشد، روایت دها و روایت مناقب و تصریح شیخ طوسی چه بود؟ تقریبا یک عبارت بیان می گفت لا تجوز و صلات و فی. پس مدلول روایت چه می شود؟ نماز در اون صبح جایز نیست. و عدم، حالا میگم و عدم جواز صلات مساوی با، ما عبارت ساده تر میگیم، اون لازم اعم یا چیز عبارت سنگین، ما ساده میگیم و عدم جواز صلات در اون صبح مساوی با نجاست نیست. چرا؟ چون ممکنه اون عرق جنوب مانع صلات باشد نه نجس. مثل مثال
خیلی
بهترش بگید ابریشم آن پاک پاک. بله ما در مثال در جزء مالای اکل زدن اون تا ما اونجا کمی دست انداز داریم. ابریشم برای مردها در نماز می شود مانع صحت. لباس اگر ابریشمی باشد نه لا تجوز صلات فیه، نجس ابریشم نه خیر. لباس فاخر هم
از لباس زنی
یا مثلا یا طلا، اینا رو که گفتیم. پس روایت مضمونش به طور صریح عدم جواز صلات، مقصد و مقصود ما چی چیه؟ اثبات نجاست. شاید اینو بگید
عبارت مقصود اینطور نیست. عبارت مقصود می‌فرماید که بعضی با دوست ما عرق می‌کنند، خوب عرق می‌کنند، بعضی از آن دست ما عرق می‌کنند.
بس یعنی غصب هست. بله بله. مفصول صفحه چنده؟
صفحه
27. بله. صفحه 91 رو بیارید. اول چاپ مبسوط عیناً نقل کردم دیروز نصر رو. لا تجوز و صلات و فیه لما روا اصحابنا. مبسوط 1 صفحه 91. این مطلبه که گفتیم مزاهمن و بود آقای نوری اونجا ما کار نداریم، ما کار ما روایته، ما از کلام مبسوط یه تأیید گرفتیم. اینو بذارید کنار. نقلم عیناً سیر الاستاد نقل، خودم هم به مبسوط مراجعه کردم. بعد ما به روایت کار، روایت بها رو دیدیم و روایت مناقب رو دیدیم، از غسل خبری نبود، فقط لا تجود و صلا. روایت فقه رضوی غسل داد حتی یوزن، اما اونو چه گفتیم؟ گفتیم که در روایت بودنش کلام است، حتی که خود این نقل روایت باشد فضلا از این که سندش درست باشه یا نباشه. لذا فقها به عنوان روایت به اون کلمات به اصطلاح توجه نمی کنند. اون دوتایی که به روایت صدق می کرد گفته لا تجوز و صلات. این نهایت مدلول و مفاد این دوتا روایت می شود بر فرض تسلیم، که صاحب جواهرم به این اشاره می کند و سید الحکیم منتها سید الاستاد کامل تر گفته است که من مستند کردم به کلام ایشان. حالا پس مقصد ما که نجاست عرق جنوب بود بر فرضی که سند رو منجبر اعلام بکنیم ثابت نمی شود. اما صاحب جواهر میگه که شاید سؤال شما این باشد، صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه، جواهر جلد 6 صفحه 74 می‌فرماید که صاحب ریاض فرموده که اینجا یک اصلی مطلبی داریم که می‌شود نجاست رو ثابت کنیم و اون عبارت است از قانون عدم قول به فصل. کسی که قائل به عدم جواز صلات هست قائل به نجاست هم هست. قول سوم احداث قول جدید است، یا میگن اصلا طاهره نمازم جایزه و پاک است، یا میگن نجسه که نمازم جایز نیست و نجس هم است. قول سوم نداریم. عدم قول به فسخ مطلب رو ثابت میکند. شما که گفتید صلات لا تجوز مطلب تمام، صلات لا تجوز رو میگیریم، عدم قول قانون عدم قول به فصل را به کمک میطلبیم، مطلب ثابت میشد. همینه میگفتید؟
خب طبق قاضی تواضی و قاضی انصراف لا تجوز حکم چیز استفاده میشه؟
حکم نجاست؟ بله. شما این لا تجوز را عرف عوام میفهمند، شما محقق و فاضل دیدید که لا تجوز تنها هم داریم در عرف عوام همینه، و اما در عرف شمای محقق دیده اید که لا تجوز فقط لا تجوز هست و نجس نیست. زیاده زیاد یعنی موارد متعددیه که لا تجوز و نجس نیست. این تمام شد. حالا این قالب فست رو چجوری معالجش کنیم؟
دوانون شرعیت ما کجا رو جسده رو کنیم؟ لباس قصدی داد نیست.
یعنی حجیت این قانون داره کار. حجیت این قانون داره کار.
بله درسته. صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه می فرماید قول به عدم فصل اولا قطعی بودنش ثابت است. کی میگه که همچی چیزی قطعا هست؟ قطعی بودنش ثابت نیست که کسی که لا تجوز بگه نجس هم اعلام میکنه، قطع بودنش ثابت نیست، بلکه زنی بودنش هم ثابت نیست. پس چه شد؟ پس خود قول عدم قول به فصل، خود عدم قول به فصل وجود و تحققش زیر سؤال ثابت نیست. فعلیه عدم القول بالفصل غیر ثابت لا یثبت انما حد الان. پس از این چه کنیم؟ مضافاً بر این می‌فرماید که خود این قانون عندنا اعتبار ندارد. عدم قول به فصل نباشه اجماع که نیست. یعنی اسم اجماع مرکب بهش میگن، اما اجماع بسیطش حق دارد. اون اجماع مرکب شک در صدق عنوان اجماع میکنیم، در حد یک استحسان، در حد ذات خودش دلیل نیست تا ما به اون اعتماد کنیم. بنابراین عدم قول به فصل هم به بار ننشست. بعد از این مطلب
مبنایی
هم خیلی لا نضایق، مبنایی هم اگر بگیم خیلی مشکل نیست، ولی میگیم بس تحقیقی است. شما مبنایی هستید، اینجا دیگه فقط به مبنا نمیتونید اکتفا کنید، اینجا تحقیقی است. تحقیقی یعنی چه؟ یه تصور و تصدیقی میکنید درباره عدم قول به فصل. عنوان اجماع که ندارد، احتمال میبینید اجماع، شک در بودنش به اجماع میکنید، شک در بودن اون از مصادیق اجماع که بکنید کافی است. شک در تحقق عنوان وجودی مساوی با تمام. مطلب بعدی رسیدیم به جایی که ادله دال بر طهارت عرق مجنب رو ارائه بدیم. عنوان کنید ادله دال بر طهارت عرق مجنب. دیروز با اشارت های مروری به عمل آمد، امروز فقط به سه تا دلیل جمدار اشاره میکنیم، بقیه شو جزء معیدات به حساب میاریم. دلیل اول ما عدم دلیل بر نجاست. دلیل دوم ما اصالت و طهارت. دلیل سوم ما اطلاقات نصوص و احیانا دلالت صریح بعضی از نصوص.
این باید اول باشه.
بله ما بله خوب، ما چرا اینجوری تنسیق کردیم آقای نوری؟ ما میخواهیم حرف آخر آخر بذاره، حرف آخر آخر باید بذاره، ابتدا یه مقدار سبک حرکت بشه تا اون آخرین ضربه را ضربه اصلی باشه. به حضور شما نصوصی که در این باب داریم، گفتیم کتاب وسائل جلد دو باب 27 از ابواب نجاسات، حدیث 5 و 8 و 9، 3 تا حدیث. اما حدیث 5 عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد اشعری ها قمی ها، عن ابن فضال که میشناسید، عن ابن بکیر که میشناسید، عن حمزت ابن حمران هم که درست است و راوی معتبر، عن ابی عبدالله روایت رو تقریبا از لحاظ سند معتبر اعلام میکنید، عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام قال لا یجنب الثوب لا یجنب الثوب لا یجنب الثوب لا یجنب الثوب الرجل. ما روایت اگر خود نصب بود که می گفتیم باید رجل مقدم بود، روایت دیگه این دستا بالا هرچی که گفته باشم، لا یجنب الثوب الرجل، رجل جنب می شود، ثوب جنب نمی شود، رجل ثوب را، رجل مجنب ثوب را مجنب نمی کند. این مطلب رو که گفتیم نتیجه این شد، چه نتیجه؟ جنابت اختصاص دارد به بدن، جنابت به ثوب سرایت نمی کند. خب جنابت به ثوب که سرایت نکند، پس نتیجه چه می شد؟ جنابت به غیر از اصل بدن که یک غسل لازم دارد، به بدن عرق جنوب هم اگه برسد، پس جنابت به ثوب سرایت نکرده، عرق جنوب نجس نیست. روایت هشتم دلالت شاید بهتر باشد. ادامه حدیث هم تقریبا همون رو به عبارت دیگه گفته، چیزی که اضافی نداره. یک بیانش این است که لا یجنب الرجل الثوب و لا یجنب الثوب الرجل، عبارت رو دوبار تکرار کرده، تقریبا داخل یک مدت نتیجهش همون بود که گفته. روایت سوم عنه
هشتم،
روایت هشتم عنه یعنی عن نه روایت هفتم رو ببینید، هر موقع عنه آمد روایت شماره قبل شوید، روایت شماره قبل محمد ابن حسن به اسنادهی عن حسین ابن سعید، شیخ توسی عن حسین ابن سعید اهوازی است، ابتدای سند اول. سند دوم چه میشد؟ سند دوم عنه عن حسین ابن سعید اهوازی، عن حماد، حسین ابن سعید اهوازی رو که میشناسید که از اجلا و ثقات، عن حماد که از اصحاب اجماع، عن شعیب، شعیب ابن عیسی که از رجال کامل زیاره است، در سند کامل زیاره آقا توصیف آن داره. عن ابی بصیر که از مشایخ قال سند معتبر، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن القمیص یعرق فیه رجل و هو جنوب حتی یبتل القمیص فقال لا بأس. این دیگه صریح تقریبا اطلاقش. از قمیصی سؤال کردم، از پیراهنی که انسان شخص در اون پیراهن عرق می کند تا اینکه اون پیراهن خیس می شود، متولل می شود، رطوبت پیدا می کند و اون شخص هم جنوبه، چه می شود؟ لابس، ترک استفسار کرده است. بله، لابس در مقامی که نیاز به تفصیل باشد که اگر جنوب از حلال است لابس، از حرام است فیه بس، مقام تفصیل می طلبد، ترک استفسار شده از اطلاق مقامی است. بنابراین با این اطلاق استفاده می شود که چه بشود؟ که عرق جنوب از حرام پاکه، زیلش یادتون نرد که به درد ما میخوره، زیل رو فراموش نکنید. زیل چه میگن؟ و این احب ان یروشهو بالما فلیف ان، این یادتون رو به درد ما میخوره. ما از این زیل تنزه که گفتیم دیروز، تنزه از این زیل استفاده میکنیم که اون روایات دلالت داشته باشن بر تنزه. این زیل مؤید اون مطلبی است که دیروز گفتیم که از اون روایات بهار و مناقب تنزه استفاده میکنیم. این حدیث دوم زیلش اینه، و این احب، شخص اگر دوست داشته باشد ان یروشه، این که اون را با آب شستشو بدد، ان یروشه بالماء فلیفعل، اگر دوست داره این کار را بکنه. این دلیل میشد بر تنزه و کراهت که دیروز اشاره شد، بهترین معید میتونه این باشه. اما در حدیث سوم
تنزه برای خوبیه، چون در یه روایتی همون راقی پرسیده مثلا آقا پاشه ما بهش غضب کرده، در یه روایتی همین موقعی من آقا پاشه هم ازت غضب کرده.
خب اونجا که غضب کرده باشد، دلیل بر این است که طهارتش قطعی است، یک. و غضب کردن را شما که فقیه شدید و استعداد خوب دارید انشاءالله، اینا را باید تشخیص بدید، غضب که معنا نداشته باشد، چون تنزه که طبیعتش خوبه و بعد روایات دیگر هم که آمده باشد که معنا تنزه، در مورد تنزه غضب هم که معنا نداشته باشد جهت پیدا می شود، در جهت تقیه است، در جهت تقیه است. ابناء عامه حکمش اون بود و مطابق با عامه اونجوری گفته بشود. خب جهت مشخص می شود. حدیث سوم رو بگیم. حدیث سوم روایت شماره 9، همین باب و همین محراب، و به اسنادهی عن سعد بن عبدالله، همون حسین ابن سعید
شیخ میشه
یا نه، این سعید ابن عبدالله او حسین ابن سعید به اسناد حسین ابن سعید اسعد ابن عبدالله و به اسناده عن سعد ابن عبدالله عن المنبه ابن عبدالله عن الحسين ابن علوان الكلبي عن عمر ابن خالد عن زيد ابن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام سند صحيح. سعد ابن عبدالله که توصیف خاص دارد، منبه ابن عبدالله هم که توصیف خاص دارد، حسین ابن علوان همینطور، عمر ابن خالد هم توصیف خاص دارد. میرسیم به زید ابن علی دیگه، زید ابن علی را از سید الاستاد می فرماید استفادت النصوص به نسب الى جلالتهی و مکانتهی و الى آخر. شیخ مفید هم تقریبا به همین شکل جلالت شأن کان ورعا فقیها سخیا آمرا بالمعروف ناهیا عن المنکر فی سبیل امام زمانه مطیعا لامر مولا. درباره زید ابن علی که دیگه اشکالی وجود ندارد، اختلاف نیست، صحیحه اعلایی است. عن ابیه امام سجاد عن جده سید الشهدا عن علی ابن ابی طالب علیه السلام تقریبا می شود حدیث سلسله ذهبی، سلسله ذهبی. البته به شرط اینکه حضرت زید را آلا تنزیلا امام زید بگیم میشه سلسله ذهبی. نه، عن رسول الله. اون سلسله ذهبی که شما دارید از امام رضا، او حدیث قدسیه. سلسله ذهبیه میشه هم قدسی هم از رسول الله هم میشه سلسله ذهبیه درجه دو. سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم گفته بودم از دست ما آنچه برمیاد بعد از اهانتی که به ساحت اقدس رسول الله کرده اند، ما حساسیت به اطاعت و ارادت را باید پررنگترش و نام مقدسش هر جا برده شود، صلوات ما و احترامات ما باید و بیشتر از عظمت و فضیلت آقا رسول الله صحبت و وصف میان بود. خطبای مخصوص بلندپایه مثل آقای محمدی و امثال و آقای علیزاده و آقای حسینی و امثال که صحبت میکنید منبر میرید، سعی کنید روایات چندی از حضرت رسول با عظمت خاصی یادآور بشوید. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم آقای مرتضوی رو نبرده بودن، صلوات سوم یاد آمد، خطیبی که به اصطلاح شمشیر زن میدان خطاب است. عن الجنوب والحائز يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما سوال کردم از جنوب حائضی که عرق میکنن در لباسشان تا بدان جا که لباس بر بدنشان میچسبه، فقال ان الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عز وجل ليس في العرق، جنابت و حیض در عرق نیست. فلا یغسلان ثوبهما، لازم نیست که ثوبشان را که عرق کرده است از جنابت شستشو کند، تطهیر کند. چرا؟ جنابت و حیض یا حالت جسمانی است که خدا برای انسان داده و اونها در عرق نیست. عرق چیز جداست. این روایت نه اطلاق، مضافاً بر اطلاق نص است. عرق و از جنابت جدا کرد. دلالتش بر طهارت عرق واضح و روشن است. بعد از که مطلب معلوم شد، محقق بزرگ فقه اصول فقیه همدانی قدس الله نفسه و زکیه مطالب دقیقی مربوط به این بحث ارائه می کند که انشاءالله فردا